بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 28 درس جهاد اکبر، استاد آبدینی، 26 تیر ماه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتا تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحثی که در این روزهای گذشته داشتیم در مراتب یا قدم های اولین مرتبه مراقبه بود که چند قدم از او رو ذکر کردیم و به مناسبتی یک رجوعی به بحث های سابق داریم امروز، چون عناوینی که قرار بود که در به خاطر ابتلاء مسئله ذکر بشه بعضی رو به خاطر ضیق وقت ازش عبور کرده بودیم و بعد دوستان گفتن که مصلحت در این است که بعضی از اون بحث ها گفته بشود به لحاظ نتایجی که دارد. لذا بحث قدم های مراقبه رو امروز تقریبا توقفی درش داریم تا بعد ایشالله دوباره وارد بشیم در این دو روز آینده. اما امروز بحثی که داریم در تتمه و یکی از عناوین فضائلی است که خیلی هم مهم است به عنوان اخلاص در عمل. ما بحث اخلاص در عمل رو به جهاتی که وقت نشد مجبور شده بودیم ازش عبور بکنیم. در مقابل اخلاص ریاست و چون ریا یکی از مسائل مبتلا به شدید است و بسیاری از اعمال رو تحت شعاع خودش در جریان سلوک قرار می‌دهد، به خصوص با توجه به اینکه اخلاص برگشت می‌کند به اینکه مقصود فقط خدا باشد با اون سیر و سلوکی که ما داریم و ریا یعنی مراتب شرک و روگرداندن از خدا، در تبیین اون مقصود ما و اون تحقق مسلک چهارمی که ما درش اصرار داشتیم نقش به سزایی دارد. چون نقش ویژه دارد بحث رو قرار شد که جلسه ای رو به زمینه این که بحث اخلاص رو با عالم نیت ایشالله تلفیق بکنیم و بحث عالم نیت رو هم تتفلن امروز ذکر بکنیم، هرچند خودش کشش داشت یک جلسه کاملی و مقصودمون بود که عالم نیت رو که به عنوان یکی از عوالم وجودی انسان است به کماله بشناسیم. اما خب حالا باید با ضیق وقت همه اینها رو رعایت کرد که نتیجه انشاءالله بیشتر هم باشه. بحثی که در رابطه با ریا شروع میکنیم انشاءالله خدا ما رو محفوظ بدارد از ریا در عباداتمون، ایشون در این کتاب همون جلد دوم بحث صور و اشکال ریا رو به صور مختلفی ذکر میکند که حالا انشاءالله ما مراحل ششگانه ریا یا هفتگانه ریا رو خدمت دوستان که هی شدت پیدا میکند و سخت‌تر میشود و پنهان‌تر میشود رو ذکر میکنیم تا ببینیم که کدام یک از اونها در وجود ما مخفی است تا بتوانیم ایشالله از شر او خودمون رو راحت بکنیم با تضرع به درگاه ربوبی. بحث این است که حتما دوستان به کتاب 40 حدیث امام حتما رجوع بکنند. در کتاب شریف 40 حدیثی که از امام رحمت الله هست، حدیث دوم ایشون به بحث ریا، حدیث دوم صفحه 35 این چاپی که ما داریم، ذیل این روایت شریف که قال ابو عبدالله علیه السلام کل ریا ان شرکون انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله. این کد کلی مسئله است که حضرت فرمودند هر کسی بنابر این است که عملش رو برای کی داره انجام میده. عمل هم یا برای خداست یا برای مردم دیگران غیر خدا. عمل شریکی معنا ندارد، چون خدا می‌فرماید که انا خیر و شریک، من بهترین شریکم، هر جا شرکتی در کار باشد تمام نتیجه رو به شریکم واگذار میکنم، دیگه شریک از این بالاتر در کار نیست. میگه اگه جای شراک این، لذا اینجا حضرت دو قسمت کرده، من عمل للناس کان ثوابه علی الناس، من عمل لله کان ثوابه علی الله. این بعد مرحوم امام اونجا شروع میکنه درجات ریا را از درجه اعتقادی شروع میکند، ریا در اعتقاد، تا ریا در صفات، تا ریا در اعمال که اونجا میشمره و هر کدوم از اون. بعد میگه که ریا در اعتقاد اشد ریاست، که انسان تو حالا چجور میشه تو ریا در اعتقاد بیان کردن دیگه، الان ما نمیرسیم که اشد ریا، ریا در اعتقاد است، بعد ریا در نظام صفات است. سلام علیکم ورحمت الله. اما ریا در اعمال مبتلا به هم است، ریا در اعمال مبتلا به و قدم اول ماست. ما باید از ریا در اعمال شروع بکنیم، ریا در صفات رو که ریا در مشروع کنیم، یعنی که ریا کنیم، یعنی کندن ریشه ریا از مرتبه اعمال تا به بعد مرتبه صفات. لذا ما چون تو مرتبه مراقبه مرتبه اول هستیم، خود ریا در اعمال خودش 6-7 مرتبه دارد که تازه ما اگر بتونیم چند مرحلهش رو طی بکنیم هنر کردیم. اینجا امام خطابات خیلی عالی دارد، حتما دوستان خلاصه ببینند این خطابات امام کارساز است، یعنی بحث از مفهوم عبور میکنه، به مسئله مصداق میرسه، انسان تو وجودش ریشه پیدا میکند این خطابات، لذا قدرت پیدا میکند، صحنه رو ترسیم میکند که حقیقت ریا یعنی چی و چه کار داریم میکنیم. چون صحنه ترسیم میشود انسان بازدارندگی شدید میشود. حالا انشاءالله اگر فرصت شد باز رجوع به اون بحث میکنیم و یه تیکه ازش رو اگر وقت شد انشاءالله میخونیم. خب پس بحثی که امروز ما در او قرار داریم بحث در مورد ریا بود و مراتب ریا. ایشون بحث ریا رو اولا مطرح میکنن که ریا یعنی این که انسان، سلام علیکم ورحمت الله، طلب منزلت میکند، این ورم بنشینید، آره ما هم خلاصه برامون راحت تر میشه، دو نفرم این ور بنشینن بالاخره روم میچرخه راحت تر میشه. بله تشکر ازت. بله بحث در ریا، معنایی که از بحث در ریا میشود این است که انسان طلب منزلت میکند در نزد مردم به سبب یک عمل عبادی. این اصل معنای ریا است که به سبب یک عمل عبادی طلب منزلت کند نزد مردم. این روح کلی ریاست. حالا ببینید مراتبش، خفاش چقدر میشه تا ببینیم که ما تو کدام مرحله اهل ریا هستیم. نبگیم که کدام مرتبه اهل اخلاص هستیم، باید ببینیم تو کدام مرتبه اهل ریا هستیم تا تضرع و لابمون زیادتر بشه و تا بتونیم انشاءالله خودمون رو نجات بدیم. گاهی ریا نسبت به خود افعال عبودی است، مثل که تو نماز و روزه و اعمال عبادی انسان ریا بکند. گاهی ریا برگشت به حالات انسان میکند، مثلا انسان نشسته داره صحبت میکند برای دیگران، حالشو به جوری تو این صحبت نشون میده که کاملا در حقیقتی هستش منقلب است، احساس مکاشفه در صحبت دارد که دیگران وقتی گوش میکنن میگن خوش به حالش، این چه حالی دارد، اشکش دم مشکشه، خلاصه به راحتی. خلاصه میبینید که همین حرفو وقتی که خارج از صحنه انظار مردم بزند اشکش هم در نمیاد، اما اونجا اشکش هم در میاد. اینا در اعمال دیگر انسان است. سلام علیکم ورحمت الله. این به ما که اهل تبلیغیم و اهل در حقیقت اجتماعات هستیم و در مرآ و منظریم، این مرتبه گاهی تو نمازمون حالمون به اصطلاح منقلب نشون میدیم، او یه بحثیه ریا در منزلت مردم، گاهی نه خلاصه تو اعمال دیگه راه میریم آنچنان خرامان راه میریم، مردم میگن عجب این چقدر خلاصمون قطع است از اغیار، اصلا چش به این ور و اون ور نمیفته در اون حالتی که مردم ناظرن. حالا اگه جایی باشه مردم نباشن یا نشناسن، ببینید که همه چی هم نگاه میکنه، حواسش هم هست، اما آنچنان این خلاصه راه میره آدم حسرت میخوره که اصلا این تو دنیاست داره رو بال ملائکه راه میره، روی رو زمین آسفالت داره راه میره. اینا این حالت چی هستش؟ چشمش، نگاهش، خلاصه حاله. حالا اینو ایشالله عرض خواهیم کرد. پس گاهی ریا در عمل عبودی است که طلب منزلت میکند. این تازه ریا در مرحله اول است که عرض کردیم ریا در صفات، ریا در اعتقادات هیچی الان ما به اون فعلا کاری نداریم، اونا تو مراحل بعدی مراقبه است. اما تو این مرحله از خلاصه توجه، ریا در عمل که گرفتاری عمومی است تقریبا، به غیر از اولیا بقیه گرفتارشن. لذا این ریا در عمل خودش در حقیقت مراتبی دارد. ادا در آوردنم گاهی یه مرتبه شه، او دیگه خیلی به اصطلاح ظاهرشه. گاهی هم ادا در نمیاره اما بالاخره با این خوشه. یعنی یه موقع از ادای کسی رو در میارد آدم، یه موقع ادا خودش رو در میاره، یعنی ادای آدم خوب بودن خودش رو در میاره، گاهی ادای آدم خوب رو در میاره. یعنی میبینی که آدم اینو که میبینی که انهو خلاصه اصلا همون شخص دیگری است که آدم اصلا همه چیش همونه. ادا ممکنه هم از واقعیت باشد برای بعضی، اما ما الان داریم سر بحث اونایی که گرفتارند رو میگیم، نه اینکه هر کی دیدیم حالش اینجوریه پس بگیم پس این معلومه. خود همین پیشانی پینه بستن خیلی خلاصه. خب بابا بله، یه موقع از اینقدر کسی اهل عبادت هست که هر کاری بکنیم پیشانی پینه، سجده های طولانی که از مراتب مراقبه، مرتبه ثانی مراقبه، یکیش سجده های طولانی است که حالا ما اصلا اون بحثا نمیرسیم. بله اون سجده های طولانی ممکن است به، اما اگر آدم مهر رو بزرگتر بذاره خیلی دیری محقق. مهر کوچیک باشه این سجده های طولانی زود پینه میبنده، مهر بزرگ باشه. یه کسی منو تو حرم دیده بود، بود حاج آقا به بعضی از دوستانتون بگید که مهر زیر سرشون رو برای سجده هاشون بزرگتر بذارن. عیبی که نداره، سجده که سجده است اگه مهر بزرگتر باشه، ولی عوضش کسی نمیبیند. یعنی کسی متوجه نمیشه که این سجده های طولانی دارن. اما نه اینکه هر کی پیشانش پینه بسته بود یعنی مهر کوچیک گذاشته، نه، گاهی هم کسانی هستن هم اینجوری، آنچنان در حقیقت هر جور محرم که بذارن در اثر شدت این سجده ها هر کاری بکنن این. لذا از علائم متقین هم هست که پیشانی اینها چی هستش؟ پیشانی اهل تقوا این گونه است و این صفت حسن است، منتها نه اینکه آدم خودش درستش کنه. اینم یه نوع آرایشه دیگه، اینم یه نوع آرایشه. گاهی آرایش برای اهل دنیاست، ابروشون رو دست بزنن و صورتشون رو دست بزنن. گاهی آرایش برای اهل تقواست، پیشانیشون رو دستکاری میکنن به نحوی که اینجوری بشه، راه رفتنش، لباسش، نمیدونم حالش، اینا همه اینا هم یه نوع آرایشه دیگه. برای هر کسی آرایش یه جوری معنا میده. حواسمون باشه که این مسائل خلاصه رهزن تو ریاض خیلی هم مبتلا بهیم. آنچنان خلاصه سر نماز حالش افتاده است، خلاصه اصلش خوبه ها، اما تصنع ادا در آوردنش خیلی. حالا ما چیزی نگفتیم که شما سوال میکنه، که ما که هنوی چی نگفتیم. بله او بحث دیگریست، او یه مجلسیست که همه این حالو گفتن عموما بکنن، نه یکی جلو بقیه نشسته، مثلا جلو بقیه نشسته همه هم دارن نگاهش میکنن، این اونجا تواکی اونجا نیست که، این همه نشستن در هم دارن روزه خونده میشه، میگن گریه خوب است، تواکی هم خوب است، این امر است. اما بقیه نشستن دارن اینو نگاه میکنن، اینم در حال تواکی باشد. خب این دیگه این حالت نشون دادنه، این غیر از اون جاییست که همه برقا خاموش است، خلاصه همه، یا نه یه کسی میخواد زار بزنه آنچنان زار میزند که دیو و دد و خلاصه وحوش و طیور همه چی میشن، همه دلشون میسوزه که این چه خبر است. خب ولی درون آدم اینقدر زار نیست، این خیلی نادر است که به این مرتبه زاری انسان برسد، اما بیش از حدش نباید آدم بکنه. شاید اون زاری خفایی اشد تأثیر گذار است. هاشا بله، حالا عرض خواهیم کرد اینا رو تون بذارید اگه بیام تو جلو تو مرتبه مرتبه خود اینها رو یکی یکی بیان میشود. خب تو بحث ریا ایشون اول تو خلاصه این آیه رو مطرح میکند که فویل للذین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون یراؤون. اینها ویل للمصلین، نماز کسی که با ریاس، حالا میگیم تو بعضی از مراتب اون کسی که تارک نماز بوده نسبت به اون کسی که نماز ریایی خونده گاهی چی هستش؟ گاهی امکان مغفرتش بیشتر است. چون کسی که نماز، نمیگیم توصیه نمیکنیم نماز نخوند، امر این است که باید همه نماز بخونه، اما اگر یه کسی خوند ریاءً، حالا اون مرتبه ریایی که دیگه با مبطل نماز است، داریم که بعضی از مراتب ریا را عرض خواهیم، اون مبطل نماز است، یعنی نماز خوند باید اعاده کند، این نماز مقبول نیست که قضا نداشته باشد، قضا دارد اگرم وقت گذشته باشه. اون کسی که ریا نماز خوند و ریا کرد، اون ریا حالا علنی، اشد است وضعش از کسی که نماز نخونده. چون کسی که نماز نخونده پیش خدا شرمنده است که خدای من تنبلی کردم. اما اون کسی که نماز خواند ریاءً تو اون مرتبه جلیش که بطلان دارد، ببین همین قیدا رو میگم عمدن هی تکرار میکنم که بعداً سوء استفاده نشه که بگم میگم پس نماز نخونی، نه نماز خون ریاءً، اونم خلاصه تو مرتبه جلی ریا، او در حقیقت نمازش ترویج شرک در درونشه، تعمیق شرک در درونشه، چون میخواد دیگران نماز خوندنشو ببینن، به به و چهچه بکنن و دنبال منزلت نزد مردم است با نماز، نه خدا. اون که نخونده پشت به خدا کرده، اما پشت به خدا کردنشو دیگه رو به غیر نکرده، شرکش رو این از این که نخونده ناراحت هم هست خیلی از اوقات که تنبلم نخوندم، بله حالا آمده ادگاهی هم آمده، اما نه در مقابل خدا، نمیخواد آمده در نخوندن، اما میگه تنبلم، نمیخوام تنبلی، نمیخواد بلها، این نه، این که خونده بلحاظ کی خونده؟ چون نماز اصلش ارتباط و حرکت به سوی خداست. اگر کسی نخوند این تو نقطه صفر مانده، هلاکت دارد برای او، عقاب دارد برای او، اما عقاب کسی که خوانده به خاطر دیگران، این یعنی در مقابل اصلا و حرکت به سوی خدا حرکت کرده، یعنی این کاملا در اون خواسته به سوی خدا ببرد، این در مقابل مقابلش حرکت کرده، این قطعا عمق هلاکت وجودیش اشد از کسی است که نمیگیم اون نجات پیدا میکند، نمیگیم اون عیبی ندارد، نمیگیم اون خلاصه گناه نکرده، اما میگیم گناه این چیه؟ اشد است از او، این وضعش بدتر است از او. اگر او مورد مغفرت قرار بگیرد که نماز نخونده با توبه، این توبه در حقیقت چی هستش نسبت به شرک؟ گفتن چی هستش؟ الا من اشرک به، خدا میامرزد الا من اشرک به، مگر کسی که به او شرک ورزیده باشد. گناه شرک مورد مغفرت قرار نمیگیرد، شرکی که با علم باشد البته. حالا دو ادامه مطلب میاد. خب این یه مسئله که ما حالا اینو میخوایم خلاصه بکنیم. این روایت رو که امام هم همونجا فرمودن، اینجا هم خلاصه نظیر اون روایت از امام صادق علیه السلام، الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب بهی وجه خدا را بر این عملش، انما یطلب تزکیه ناس را، تزکیه ناس را میخواست که مردم بگن به به، یشتهی ان یسمع به الناس، مردم بشنوند، فهذا الذی اشرک به عبادت رب، این شرک است. همین مقدار که حالا این رو بخوایم تفسیر بکنیم که اگر به لحاظ تزکیه ناس عمل رو انجام داد تا مردم بشنوند بگن به به، میگه این شرک است. حالا این صورتهایی پیدا میکنند. یک صورت که شدیدترین صورت عمل است، این است که اصلا اولین مرتبه، بالاترین مرتبه شرک عملی، ریا عملی بالاترین مرتبهش، منتها این خفیتر نیست، هرچی آشکارتر می شود ریا ظاهرتره، خود آدم بهتر می شود تا مراتبش که پنهانتر می شود، اونا می شن شرک خفی، این می شه شرک جلی، این شرک جلیه که اصلا عمل رو انجام می ده الا و لابد برای اینکه مردم بشنوند، بشناسند، ببینند اصلا. و اما اگر غیر از این باشه انجام نمیده، یعنی عمل رو انجام میده برای اینکه چی باشه؟ واقعا حقیقتا تمام وجودش در انجام دادن عمل مال این است که مردم ببینن، مردم بشنون، مردم بشناسن، این تو چشم مردم باشد. این شدیدترینه، لذا هیچ وجهی قصد تقرب به خدا ذره ای هم تو وجودش از عمل، روزه میگیرد، نمازم میخواند. اما مثل اون چی بود آیت الله جیجاک نوشته بود توی چیز، آیت الله چی؟ سید جیکاک، سید جیکاک. این خلاصه همه اینا رو داشته. یا اون کسی که در حقیقت آقای بهجت نقل میکردن که قصه شو باید ببینید دیگه، سید جیکاک رو ببینید که همه کاری داشته، معجزه هم داشته. بله؟ بله نه، آقای بهجت هم میفرمودن، که یک کسی آمده بود تو بین بیوت مراجع، آنچنان این قوی درس خونده بود و خوب استعداد پیدا کرد و تو اعمال و عبادات و نواف خادم هم بود تو اونجا، یعنی خادم نمیدونم خدام یکی از بزرگان ذکر کرده ایشون، همه بزرگان هم میشناخت، خودش هم عالم بود و همه چی هم شنیده بود، همه هم میشناختنش، خادم هم خودش به صورت خادم هم بود، خدمت میکرد و اینا. بعد خلاصه آقا هم اتفاقا چند وقت پیش این موردیش رو فرمود آقا که خادم بود در پیش چیز، و بعد دیدن که وقتی انگلستان گرفت عراق بودن، این خلاصه سرهنگ انگلستان بوده، یعنی این ریش و اینا رو همه ترشته. و بعد رسید به این آقا، گفت فلانی منو میشناسیدن سوار اسب که، گفت فلانی من، گفت نه مثلا ما فلانی هم دیگه، همونی که این همه خلاصه هیبت داشت و این همه بالاخره از این سری هست، یعنی آدم انجام میده عمل رو ولی به خواهیت قایت دیگری داره، میخواد تقرب پیدا کند تا بتونه سلطه پیدا بکند، قصدش فقط. حالا گاهی این است که مأمور است و نفوذی است به خاطر یه قایت دیگری، گاهی هم نه، میخواد تو چشم مردم جلوه بکند، قصدش هم فقط و فقط همین است. این مرتبه اول است که خب این قطعا عمل باطل است و هیچ ثمره‌ای ندارد و تمام روایات در رابطه با ریا شامل حال این میشود، تمام روایات ریا از اون شدتش تا مثلا مرتبه همش شامل این مرتبه این میشود دیگه. ما خلاصش بکنیم، مرتبه دوم این است که مقصود اولی دیگران باشند اما مقصود ثانی و بالعرض خدا باشد. این نتیجهش این است که اگر دیگران نبینن نمیکنه، اما وقتی که داره برای دیگران میکنه میگه خب خدا هم بالاخره این عمل رو بپذیرد، خدا هم بپذیرد، جلو دیگران نماز میخوند به خاطر دیگران، اما فقط برای دیگران نیست، یه قصدی هم به تبع در حال که میگه نماز داریم میخونیم، خب چرا فقط حرومش کنیم برای مردم، یه قصدی هم میکنیم خدا هم، خدا قصد قربت هم میکنیم در اینجا، حال چه جور قصد قربت میاد نمیدونم، ولی میگه این عمل هم قطعا از جهت فقهی باطل است، این عمل هم از جهت فقهی قطعا ریا محسوب می شود و ریا مبطل عمل است، لذا فقها ها به این قسم دوم هم میگن این عمل باطل است. قسم سوم این است که مساوی باشد، یعنی خلاصه امتثال حقش با امتثال برای دیگران چشم دیگران مساوی باشد. ببین داره یه مرتبه میم جلو و یواشاش به ما نزدیک میشه، حالا ما ممکنه اولی نباشیم که بگیم مطلقا برای مردم بکنیم، ان شاء الله اینجور نباشه، تو خیلی اعمالمون ان شاء الله اینجوری نیست، دومی یه خورده خلجان پیش میاد، ولی خب سعی میکنیم اعمالمون رو تنها هم که هستیم انجام بدیم، حالا سعی اون بر این است که یه همچین من. اما سومی یه خورده داره خفیتر میشه، مساوی باشد، یعنی برای مردم و برای خدا کاملا مساویه، لذا هر کدام نباشد انجام نمیده. این علامت سومی اینه که اگر برای خدا نخواد بکنه انجامش نمیده، میگه خب برای مردم کارهای دیگه میکنم، چرا عمل عبادی بکنم جلو مردم، دقت میکنید؟ اما اگر هم مردم هم نباشن برای خدا هم انگیزه نداره همشو انجام بده، یعنی پس اگر قصد خدا نباشه سومی این است مساویان برای خدا و برای مردم به نام خدا و خلق قهرمان که میگفتن، این برای خدا و برای مردمش مساوی است، هر کدومش نباشین انجام نمیشه، هر کدومش نباشه جلو چش مردم نباشه نمی کند، تنها هم بخواد خلاصه جلو چش مردم فقط برای مردم هم بکنه نمی کند، نه قصد خدا هم میخواست، خلاصه اینم مساوی، این هم به تصریح علم فقه مبطل عمل باطل است و این در حقیقت نتیجه ای ندارد و قضا دارد و خلاصه چی هستش؟ حتما و حتما اگر در وقت است اعاده و در غیر وقت قضا دارد، اگر عمل عبادی واجبی بوده قضا دارد باید انجام بده. این سه قسم از جهت فقهی حکمش بطلان است، روشن است، مقصود کلن مردم باشند، مقصود مردم باشند به تبع خدا باشد، مساوی باشد بین مردم و خدا، این سه قسم حکمش روشن است. اما از اینجا حکم پنهان می شود، اینجا دیگه میشه شرک خفی. تا اینجا شرک چی بود؟ جلی در ریا بود، شرک جلی بود در ریا، ریا بود ولی شرک جلی بود. از اینجا به بعد که مقصود اولی خدا باشد، ثانیاً و بالعرض چی باشد؟ مردم باشند. لذا میبینید که حالش تو بین مردم با جای دیگه متفاوته. اگر مردم هم نبینن عمل رو انجام میدهد، اگر مردم هم نبینن عمل رو انجام میدهد، چون مقصود اولیش چی بوده؟ خدا بوده، در تنهایش هم انجام میده. اما سرورش و کیفش و اون چیزش نیست که جلو مردم باشه، مردم ببینه. دعایی دارد که اگر توانست بکشاند که مردم هم ببینن، اما اگر مردم هم ندیدن ترک عمل نمی کنم. یه علامتشو داریم میگیم که ببینیم کدوماش با خودون ممکنه تطبیق بکنن. این قسم در حقیقت چی هستش؟ قسم چهارم میشود. در قسم چهارم، حالا اون روایات و اون بحثم که بله این جلد دوم صفحه از صفحه 266 شروع شده. بله بله، در قسم خلاصه اینا رو که ما قسم چهارم، بله اگر علامتش هم این است که وقتی تنهاست با وقتی که جلو مردم است تفاوتش بینه. جلو مردم با نشاط انجام میده، این خیلی سخت میشه. تنها که هست کسل انجام میده. این علامت از اون جاهاییست که پرش بنده رو که میگیره. حالا دیگه کم کم میبینین پر مسئله داره مهارم میگیره. شرک خفی که میشه جلو مردم که میرسه عملش با نشاطه، طولانی تر است، با حال تر است، حال میاد اصلا. تنها که میشه نه، میبینی که کسل میشه، میخونه ها، قطع نمی کنه، اما خلاصه کسالت داره. مستحبات هم اگر بخونه میخونه، اما خیلی نشاط توش نیست. اینم خلاصه امیر مؤمنان علیه السلام فرماید که سلاس و علامات للمرائی، سه علامت است برای اهل ریا. ینشط و ازاره الناس، یه علامتش این است که وقتی مردم میبینن نشاط پیدا میکنن. و یک سلو ازا کان وحده، وقتی که مردم تنها باشد کسی نبینه کسالت دارد. و یوهب، و علامت سومش این است، یوهب و ان یهمت فی جمیع اموره، تو جمیع امورش دوست داره مردم به به و چهچه کنن براش، بگن خلاصه خوبه، دوست داره تشویق دیگران رو. هر ستاش خطرناکه، هر ستاش امکان تحقق در وجود مؤمن رو دارد. بله سه تا دیگه، بله دیگه، این سه تا علامت مال قسم چهارمه که قصد اولیش خداست، قصد ثانی و بالعرضش چیه؟ مردمن. این سه تا علامت مردم. بله حالا میگیم، حالا میگیم، حالا اینم میرسیم که بعدا. نه این تو اینجا، نه این قصد ثانی و به تبع مردم باشن، نه اینجاییست. حالا میگیم اونجایی که انسان اصلا دوست داره به صلاح دیگران بفهمن از چه بابیست، حالا اون رو عرض خواهیم کرد. قسم چهارم هم پس این شد. خب اینم حالا دیگه نه شعراشو میخونیم و نه، در حقیقت توی قسم چهارم هم باز مقصود چیه؟ نشاطش، چون اون حقیقت حرکت نشاطه که انسان رو به مجاهده وامی دارد. نشاطش مال کجا بود؟ توجه مردم بود. لذا داره به سمت چی حرکت میکنه در این نشاطش؟ خودش، منش، به سمت تنش، به سمت ماسو الله، درسته؟ حرکت نه در طریق خدا. اما از جهت فقهی این عمل در این که آیا باطل است یا نه مسکوت است. اینجا فقه به عنوان حکم فقهی این نوع عمل رو حکم صریحی بر بطلان نداده. بعضی از عالمان به واسطه نگاه های مثلا دقیق اخلاقی یا نگاه های دقیق قربی که دارن، قربتن الالله رو، این قسم رو هم شامل بطلان میگیرن، اما بقیه سکوت کردن. لذا اینجا جزو اونجاهایی نیست که حکم صریحی در بطلان عمل در این قسم شده باشد. لذا میشه شرک خفی، چون مراتب شرک خفی مبطل عمل نیست. اما آیا حبط عمل در اینجا هست؟ آیا قطعاً ضعف عمل؟ قطعاً هست، قطعاً. این که این عمل مقبولیتش لذا دارد که بعضی از اعمال رو روایتش رو اگر امام داشت یا اینجا داشت، عمل رو بالا میبرند به سمت خدای تعالی، ملائکه هم با خوشنودی بالا میبرند، خیلی هم خرسند میگن به به چه عملی. حالا تو این مرتبه نیست، تو مرتبه بعده. بعد خدای تعالی برش میگردوند و میگه این در حقیقت بزنید به روی اون بنده ای که اون انجام داده، چون تو مراتب بعدی از اون شرک خفی جدا نبوده. بله، یعنی ملائکه هم حتی نمیفهمن. تو این مرتبه نیست البته، این مرتبه خیلی هنوز ضعیفه، مربوط به مثل بنده است که خلاصه ما گرفتار همین نگاه مردمیم. اینجاها که خلاصه گرفتار نگاه مردمه، این خیلی آدم بیچاره بدبخت باد باشد. اینم حکم چهارم. در مرتبه پنجم فقط خلاصه خدا مقصود در وقت عمله، عمل رو هم به خاطر خدا انجام میده، امتثال امر خدا دارد و دقت هم میکند، اما امان از بعد عمل. بعد عمل، عمل رو خوب انجام داد، اما بعد عمل مگه شیطان رها میکنه آدم را؟ به گونه ای که ذکر بشود، دیده بشود بعد عمل ها، اینم ریا در عمل است. این از اون قبلی خفی تره، چون واقعا در وقت عمل قصدش چی بوده؟ اینو خیلی ها مبتلایی، اینو خیلی ها مبتلایی که عمل رو انجام دادیم، اما بلطائف الهیل، بلطائف الهیل بروز و ظهورش میدیم. بعد بعضی وقتا تا 20 سال هم نگرش داشتیم، اما بعد 20 سال دیگه میتره که آدم انگار میگه نمیشه دیگه، بذار یه بار بگمش اقلا. خلاصه منتها نحوه گفتناش هم مختلفه، گاهی هم جوری نمیگه که بگه من این کارو کردم. خدا خلاصه نمیدونم حالا از دنیا رفته یا نه، یه بنده خدایی بود، اینا از باب خنده میگم، خستگیمون در بره به وضع خودمونم، یعنی همونجوری که دیگران به ما میخندنه، همونجوری که دیگران هم به ما میخندن ما رو میبینن. من دیدم این پاشو بسته، خیلی هم بنده خدا چیز بسته، یه دفعه صبح دیدمش پاشو بسته، دیده تو طلبه چیزی بود، عبای، حالا معمم هم نبود، این خلاصه عبای انداخته بود دوشش. بعد دیدم این پاشو بسته، گفتم چی شده فلانی. منم از قبل خیلی هم حیز بود، البته مریض بود بنده خدا حضرت روانی اون، ولی لذا معمم اجازه نمیدادن بهش بشه. این گفت دیشب، خیلی هم قشنگ میگفت، ادیبانه، دیشب پا شدم برای نماز شب، میخواستم خانواده و بچه ها نفهمم، برق رو روشن نکردم، پام خورد به یه لیوانی، شکست، پام برید. این مال اونه. حالا دیشب میخواسته خانواده و بچه‌هاش نفهمه، حالا اومده اینو داره به من میگه. خلاصه اونایی که محرم رازشن میخواسته دیشب نفهمه، ولی که حالا اومده امروز، خلاصه اینجا داره همینجور. بله، حالا دیگه اونم دیگه همه بیدار شدن. اون از باب این است که روایت دارد که اگر کسی عمل خیری رو انجام داد، بالاخره خدا او رو آشکار میکنه. این از اون بابش بوده که اونها فهمیدن، اما اینکه ما فهمیدیمش از چه بابی بوده نمیدونم. یعنی ما همجور میخندیم، اینو برای رفع خستگی بودن ما میخندیم، اما دیگران هم به ما میخندن. گاهی حرفایی میزنیم، صدای خنده همه دیگران رو در میاره از اینکه عجب این چقدر بچه است. حالا بچه بیچاره که اهل ریا نیست، بچه همونه که هست، بچه است، یعنی بزرگی که بچه است. این وضع ماست که خلاصه خدا رحم بکنه بهمون. تو مرتبه چهارم، تو مرتبه چهارم عمل رو درست انجام داده. در روایت داریم، انشاءالله تو یه بحثی که اگر فرصت شد فردا در رابطه با شیطان صحبت بکنیم و دشمنی او، خواهیم گفت انشاءالله اگر فرصت شد و عمری بود، که شیطان از همه اطراف انسان به انسان هجوم میگه. لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، و در روایت من تحت من فوقهم و من تحت ارجلهم. این دوتاش در روایت، اون چهار تا در قرآن بود، این در روایت و من فوقهم. بعد هر کدام از اینها امام باقر علیه السلام تفسیر فرمودن هر کدام از اینها رو به چی؟ به یه حقیقتی. خب مثل که وقت داره میگذره، ما یه خورده دیشبمون خیلی طولانی شده، ان شاءالله باید زودتر عبور کنیم. بله، تو این مرتبه پنجم در ریا، اینجا ریزکاریاش سخت‌تر میشه و نوع به رو آوردن اعمال گذشته و از دست دادن اونها، اینو میگن حبط، اینو میگن حبط. یعنی عمل انجام شد، خوبم انجام شد، شراکتم نداشت، اما عملی که انجام شد شراکتم که نداشت و امتثال حق بود، بعدن چی شد؟ بعدن خراب شد. لذا این بعدن خراب شدن حبت است. او قبلی ها رو، حتی قسم چهارم رو اگر عنوان حبت نذاریم اب نداره، درست هم است، چون از اول چی بوده؟ خراب بوده. حبت مال اونجاییست که از اول درست بوده، بعدن خرابش کردیم. هرچند مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که یکی از معانی حبت برگشتش به این است که اگر بعدن خراب شد، معلوم شه از اول یه خلجانی و یه خرابی تو کار بوده، ولی خیلی پنهان بوده، خیلی پنهان بوده. لذا در این مرتبه پنجم اینجاست که اینا دیگه با سختی میشه تمیز داد که چطور آدم عمل رو، گاهی خدا انسان رو جوری در حق، انسان در حقیقت بیانش رو جوری قرار میدهد، میخواد خدایی هم بکنه در بیانش. مثلا میگه که میخوام اظهار بکنم تا دیگران چی بشن؟ تشویق بشن در عمل. این ممکنه وجه صحیحی داشته باشه ها، اما درون این معلوم میشه که آیا اینو برای این گفت یا نه، برای اینکه مردم بفهمند دلش حال بیاد گفت. وقتی که مردم فهمیدن در این که اون مقصودم کنارش آورد، یعنی گاهی مقصودهای دیگر هم کنارش قرار میده تا چی بشه؟ تا در حقیقت توجیهش بکنه. به سادگی نمیخواد عمل رو کسی که موفق بشه واقعا برای خدا کاری رو بکند، به این راحتی هم نمیخواد. اما شیطان هم خیلی قویستا، فکر نکنیم شیطان راحت، نه، اونم کاملا حیله های مطابق وجود انسان ها دارد. اینجا خلاصه انواع حیله ها رو، نفس و شیطان هر دو یک تن بوده اند، در دو صورت خیش را بنموده اند. نفس و شیطان هر دو یک تن بوده اند، در دو صورت خیش را بنموده اند. چون فرشته و عقل کیشان یک بودند، بهر حکمتهاش دو صورت شدند. یعنی مثل فرشته و شیطان اینها از اول یه حقیقت بودند، بله، چون فرشته و عقل، بله، کیشان یک بودن، اول یک بودن، فرشته بودی عقل، که اینها هر دو یک، چون گفتم چی؟ ها، چون فرشته و عقل کیشان یک بودن، بهر حکمتهاش دو صورت. این در مقابل اونجاییست که نفس و شیطانه، نفس و شیطان یکی بودن بعد دو صورت شدن، و عقل و فرشته هم یکی بودن بعدن چی شدن؟ بعدن اینها به لحاظ حکمت‌های الهی دوتا شدن، یکی شد عقل، یکی شد چی؟ یکی شد فرشته. اینها دو جهت وجودیان، لذا اینا دو جهت وجودیان یه حقیقتن، اونا هم دو جهت وجودیان یه حقیقتن، نفس و شیطان. نفس و شیطان دائما با هم در آغوشن، همچنان که عقل و فرشته در هم با هم در آغوشن. خب در روایت دارد که این روایت از امام باقر است، الابغاء علی العمل اشد من العمل. در باب مجاهده انسان مجاهده می کند عمل رو انجام بدهد، چقدر سخت عمل رو آدم امتثالا للحق انجام بده، اما ابقاء بل عمل اشد از خود عمل است. امام باقر علیه السلام فرمود الابقاء علی العمل، یعنی مجاهده ای که در ابقاء لازم است اشد از مجاهده ای است که در خود عمل لازم است. تو خود عمل ما گیریم، چه برسه به این که بخوایم توی مجاهده بر ابقاش بخوام. این مجاهده بر ابقا خیلی کار سختیه. حضرت سوال شد از حضرت و مل ابقا علی العمل، ابقا بر عمل چیه؟ حضرت فرمودن یسل الرجل بسلته، گاهی یک خلاصه سلی داده به کسی، و ينفق نفقتا لله، انفاقی کرده برای خدا، وحده ریاءن نبوده، خالصا بوده، لا شریک الله وحده لا شریک، برای او تنهایی. در حقیقت میفرماید که فکتب الله سر را، این براش نوشته شد، می نویسد خدا، یا کتب الله سر را، این عمل سری نوشته می شود خفایی. ثم یذکرها، سپس ذکر می کند. حالا ذکر می کند آیا یعنی ریا؟ میگه نه، یذکرها ممکن است عمل از مرتبه خفا به مرتبه علن کشیده بشه، چنانچه عمل علنی که هر عمل علنی که ریا نیست. انسان جلوی دیگران مثلا میان پول جمع میکنن، مثلا عمدن چیز دارد که یه پول مثلا چی بده تا بقیه هم تشویق کشن پول بدن، این قصدش این نیستش که ببینن چقدر پول داده، اما نه، دستش هم بالا میاره میده تا چی باشه؟ تا دیگران هم شوق پیدا کنن، بگن خب پول دادن میشه راحت باشد، سنت ایجاد بشود. اب نداره این که عمل علنی، اما عمل علنی برای سنت گذاری یا عمل علنی برای چی؟ مطرح شدن خود، اینا خیلی مرزاش نزدیک به هم دیگه است. لذا میفرماید حضرت که اول سری بود ثم یذکر او، برای او محو میشود، فتکتب له علانیه، سری بودنش نفی میشود، تکتب له علانیه، همین که نوشته میشود برای علانیه یعنی چیه؟ این مقبول است. اما عمل از مرتبه سری بودن و خفا به مرتبه چی رسید؟ علنی بودن رسید. این بیان کردنش معلومش ریاان نبوده، تو این مرتبه ریاان نبوده، اینا خفاهای مرتبه اخلاص و ریاستا. پس میشه عمل هم علنی باشد؟ میگه میشود. ثم یذکرها، حالا بعد از این که یذکرها که از مرتبه خفا آمد به علن، ثم یذکرها ذکر بعد از ذکر، حالا اینجا اونجا دیگه بعد از این تکتب له ریاان، از صحیفه عمل علنی هم پاک میشود، تکتب له ریاان. این مراتب از خفا به علن آمدن، حضرت داره ظرافت شکار شیطان رو در تصرف این که چطور میتوان اون عملی که انجام شده تمام شده رو بیاره به اینجا. یعنی اول قصد انسان آوردن این است به مرتبه علن، منتها به عنوان چی؟ سنت گذاری، به عنوان عمل صالح. بازم عمل صالحه، بازم هنوز حبت نشده، اما پس از این که، لذا عملی که تو مرتبه علن هست امکان حبتش چیه؟ شدیدتر میشود، امکان حبت اونجا مثلا بیشتر است. لذا حضرت میفرماید اول از اونجا شیطان میاره یه قدم جلو، بازم تو مسیر درست اینجا، ولی یه مرتبه نازل میشود. عملی که خفا هست با عملی که علن هست دو نوع عمل است، دو نوع اجر دارد، هر کدام آثاری دارند. دقت کنید تو رباتم آمده. اما تو این قانع نمیشه که شیطان این رو کاست در ارزش از خفا به علن با اینکه هنوز عمل است، بلکه میخواد اصلش رو از بین ببرد، این رو وسیله قرار داد. تا چقدر امام باقر علیه السلام اینجا کالبد شکافی ظریف و دقیق. ببین اینها پزشک در حقیقت معالج روح هستن که میتونن اینجور در حقیقت رسوب و رسوخ یک ویروس رو ببینن از کجا به کجا و چگونه محقق میشود، که اینم یه نکته. بله خب بله، اونها هم حالا تو مراتب خفاتر انجام میشه، ولی اگر انسان ریا کرد و خودش، بله حالا عرض میکنیم، اگر کسی ریا کرد و خودش نفهمید امکان ندارد مگر اینکه یه جایی قبلا کوتاهی کرده باشد. یعنی خدای تعالی هیچ عمل اختیاری انسان رو جوری قرار نمیدهد که عامل اختیاری بی تقصیر باشد در خلاصه خرابی او، حتما یه جایی میفهمیده، اونجا کوتاهی کرده، ولی الان دیگه نمیفهمه. اونجا کوتاهی کرد، مراقبه نکرد، حالا الان ادامه میده، الان دیگه واقعا اصلا باورش نمیشه ریا باشه. یعنی آنچنان شده اصلا فکر میکنه اصلا اگه کسی بینه غیر از این انجام بده. امام نقل میکند که یه کسی 30 سال یا 40 سال میمد صف اول نماز، یه روز دیر رسید صف اول، به صف دوم رسید، دید خجالت میکشه تو صف دوم که هست، یعنی کنه کوتاهی کرده. بعد امام میفرماید که اونجا فهمید 30 سال صف اول بودنش چی بوده؟ ریایی بوده، قضا کرد. متا این چقدر دقیق بوده که فهمیده؟ کی میفهمه این رو؟ کی به این ملتفت میشه و کی همت مجاهده میکنه که اون 30 سالش رو قضا کنه؟ حالا چگونه قضا کرد؟ چجور که خلاص 30 سال قضا کردن؟ خیلی سخته که انسان با این همین شرک خفی، قضا شرک خفیه این، نه شرک علنی، اما همین مقدار اون چقدر اهل مراقبه و مجاهده، لذا اون میفهمه. نیز امکان ندارد که کسی نفهمه، اون تو مراتب فهم مختلفه و ممکنه اعتنا نکنه و بعد فکر کنه اصلا از اول نفهمیده، بعدن بگه خدا از من، میگه نه اونجا فهمیدی، اونجا بهت نشون دادم ولی توجه نکردی. منم میتونم تو صف دوم قرار گرفتم خجالت بکشم اما به رو خودم نیرم، یادم هم بره یه لحظه باشه، اما یه لحظه‌ش رو یک دفعه زندش میکنه. بله بعد میفرماید که خب اینا رو هم ازش عبور بکنیم، میاد تا مرتبه ششم. بله حالا همین الان باز تو مرتبه ششم بذارید، یا یکی یکی خودش بیشتر مطلوب. تو مرتبه ششم این است که واقعا قصدش تقرب امتثال امر بوده مثل پنجمی، خودش هم مطرح نمی کند عملش، اما چیکار میشه؟ دیگران مطرح میکنن، یا یه جوری میشه خود به خود لو میره عملش، آشکار می شود. این از اون مراتب دیگه خیلی پنهانی است که وقتی که آشکار می شود خوشش میاد، خودش هم کاری نکرده، واقعا هم پنهان کرده بود عمل رو، اما وقتی که آشکار میشه چی میشه؟ خوشش میاد دلش. حالا اینجا اینم یه مرتبه، این قطعا این دو مرتبه پنجم و ششم قضا ندارد، از جهت بطلان عمل باطل نیست که قضای بطلانی داشته باشد بعد از بطلان، اما خیلی ها اینها رو قضا میکنن، اونهایی که اهلش هستن تا میگن همینم چی بوده؟ همینم خلاصه مرتبه از لذا تو اون مرتبه اصلا تصور اینو نداشته، ولی معلوم میشه که اگر اگر بعدن آشکار شد خوشش میاد، معلوم میشه تو اون مرتبه هم این نقطه تاریک مجهول تو وجودش بوده، هرچند نذاشته بوده آشکار بشه و قصدم نداشته، واقعا هم خوب انجام داده، اینم یک نوعی از حد درجه است، پایین آمدن درجه است. یعنی کسی که اینجور آمد ممکن است بگیم که این البته به لحاظ افراد مختلف فرق کنه، اگر یه ولی الهی باشه همین ساقطش میکنه، اما اگر به لحاظ عموم مردم مثل ما باشه این کمال ماست، این برای ما کمال ماست، خدا هم میپذیرد این عمل رو از ما، هرچند توش چی داره؟ شرک خفی براش ایجاد شده و این حد درجه هست. لذا دارد بعضی ها بعد از اینکه وارد بهشت میخوان بشن، قبل از ورودشون به بهشت، بهشون نشون میدن که ببین این اعمالی که شما داشتید اگر تو مرتبه نیت اون مراتب نیت رو رعایت میکردید جاتون اونجا بود، اونجا رو هم نشونش میدن، مرتبه صدیقی میبیند که همین عمل نه بیشتر با مرتبه دیگری از نیت و توجه این رو از کجا تا کجا تفاوت پیدا میکرد، این الان کجاست، اون موقع کجا میتوانست با همین عمل نه عمل دیگری، با همین عمل ولیکن با نیت این عمل که متفاوت بود چقدر میتونست. لذا در اینجا هم خلاصه با اینکه اینا برای اولیاء الهی بدون خسران نیست، بله تطهیر نیست، بلکه اونجا یه مرتبه از خلاصه چیه؟ عذابه. چون برای هر کسی ببینید عذاب، نه عذاب تطهیری، عذاب تطهیری هم هست به این معنا که نه به اونجا برسد، چون این در مرتبه‌ای بوده که میتونست به او برسه، نه کسی که نمیتونست، یه بقیه یه آدم ساده عادی بوده اصلا مرتبه صدیقین تصوری ندارد، به اون اینو نشون نمیدن، به کسی نشون میدن که میتوانسته، امکانش بوده، کوتاهی کرده در اینکه به مرتبه خیلی عقاب، اون هم باید عقاب داشته باشه، تطهیر میشه از اینکه نکند خلاص اصل ورود به جنت براش چی بشه؟ معنی بشه، تطهیر میشه با این عذاب رو که میشه، مثل کسی که معصیتی دارد این معصیت رو باید عذاب بشه تا ورود به جنت پیدا کند، درسته؟ این معصیت مانع ورود به اصل جنت است، همون مرتبه اول، اما تطهیر که شد به جنت، نه اینکه این معصیت اگر تطهیر شد به تبدیل به حسنه بشود، در اینجا هم همین جوری است، اون مقام صدیقی نمیگن حسرتش قبل از ورود به بهشته، چون بعد ورود بهش حسرت نیست، قبل از ورود به بهشت تو مواقع نشونش که میدن، وقتی که دید حسرت این که چرا از دست داده رو میخورد، این حسرت باعث میشود که عذاب این برای همون باشه و تطهیرش باشه، مانع از ورود به مرتبه قبلی که داشت نشه، حالا به مرتبه قبل بتونه بیاد، این در حقیقت چون تو دنیا براش پیش آمده بود گذشته بود، اعتنا نکرده بود. این خلاصه در عدت الداعی این رو حدیث رو مرحوم ابن فهد حلی اونجا نقل میکنه، یکی از کتابهایی است که تو این سیر، بحث سیر، حتما دوستان مقید باشن این کتاب عدت الداعی رو بخونن، آداب بندگی، ترجمه شده به اسم آداب بندگی، عدت الداعی مرحوم ابن فهد حلی. حالا بذاریم بریم جلو، نه نه دیگه، اون طلب جزائیه، طلب عمل نبوده، یعنی قبلا تو دنیا طلب جزا اونجا به اصطلاح فعلیت پیدا میکنه، طلبی که تو دنیا باشه، اما اونجا چی میشه؟ اونجا عمل جدید نیست که طلب ایجاد شه، اما وقتی میبیند مثل در حقیقت، چون جزای در اونجا، اون لهم مال قبل از قیام بهشته، تو بهشت که وارد میشه دیگه اینجوری نیست که حسرت باشه، نه خیر، اون مراتب از دست میره دیگه تو بهشت. اینا قبل از هم قبل از بهشت است. اون لهم ما یشاؤون مراد کجاست؟ عالم بهشت است که اونجا لهم ما یشاؤون فیها. بله ولدینا مزید، البته تفضلات الهی هم گاهی فوق اون است. خب بعد میفرماید که میگه اگر کسی که تو این مرتبه از عمل باشد که سرور پیدا کند اگر عملش آشکار شد، آیا واقعا این نگاهش این است، این حالش این است که اون سیر و سلوکش به سوی خدا و برای خدا انجام دادن رو با سرور مردم عوض کرده؟ یعنی این سرور نقصان در او ایجاد کرده؟ قطعا نقصان در او ایجاد کرده. معلوم میشه که چی هستش؟ این سرور تو وجود او نقش دارد، به همین مقدار خسران هست. چون وقتی دید دیگران خوشش اومد از اینکه دیگران فهمیدن، یعنی چی؟ یعنی نگاه دیگران در وجود من تأثیر دارد. نگاه دیگران در وجود به همین مقدار برای دیگران چی قائله؟ ارزش قائل است. درسته؟ همین مقدار ارزش هم خسران در موطن اوست. البته بعضیا میگن اگر کسی تو مراتب سیر باشه همین هم براش حبته، اما برای اونها حبت ایجاد میشه، نه برای ماها. برای ما اینا چی هستش؟ کمال است. خب اینم یه نکته که یعنی اگر ایشون یه نکته اینجا بیان میکنند که بعضی از اولیا گفتن که با اون دقت ها نسبت به سعدی میگن که در حقیقت اینجا آشکار میشود که مقصودش مردم بودن، منتها کی؟ برای اینا، برای اون مرتبه مقصودش مردم بودن. خیلی خلاصه اینا سخته. اما اگر مسرور شد، عمل آشکار شد، اینم مسرور شد، نه به جهت اینکه مردم فهمیدن و این درونش خوشحال شد چون مردم فهمیدن، اگر عمل صالحی رو انجام داد و مردم خدا، اینم خودش قصدی نداشت، اقدامی هم برای آشکار شدنش ند، اما مردم فهمیدن، اگر مردم فهمیدن این خوشحال شد به این جهت که خدایا تو اهل فضلی و ستار عیوبی، تو سیرت این است که عیب ها رو میپوشانی و خوبی ها رو آشکار میکنی، تو اهل اینی، تضرع و لابعش به سوی خدا بیشتر شد که اگر تو آشکار میکنی چه عیب ها داشتم که پوشاندی. یعنی اینجا رابطش با خدا چی میشه؟ قوی تر میشود. این آشکار شده، این هم، اما این آشکار شدن نه فقط ضرری به اون نزده، بلکه چی شده؟ بلکه او رو منقلب‌تر هم کرده، عملش رو بالاتر هم برده. چون یه امتحان خود این که وقتی جلوی مردم آشکار میشه به خاطر مردم خوشحال میشه و تالو نکرده جلو مردم، اما اگر اومد جلوی مردم این خودش یه امتحانه. اگر کسی رسید به اینجا و آشکار شد و تو قلبی ذره خلجان به خاطر که مردم فهمیدن، سرور به خاطر این ایجاد نشد، به خاطر این، یه امتحان سختی رو ازش موفق در آمده. لذا خود این یه عمل جدیده، خود این یه قرب جدید براش ایجاد میکنه. منتها از خدا نخواهیم که اعمال پنهانی که کردیم رو آشکار کنه تا این قربم برامون پیش بیاد، چون خلاصه نه سخته اینا، خلاصه اصلا تصور این خدای ما هم بذار پنهان باشه، خلاصه پنهان باشه بهتره، بذار همونجور بماند جان. نه دیگه، نه، اینجا کار و کار خودش نمیده، میگه خدا آشکار کرد، من که نکردم. عرض کردم که چون این رو فعل الهی در اینجا میبیند به همین مقدار آشکار شدن رو، معلوم میشه که سنت وجودی این است که وقتی هم عمل انجام داده عمل خودش نمیبیند اونجا هم، چون اگر میدید این رو هم به نحوی درش دخیل میشد که خودش رو ببینه، اما در اینجا خودش رو نمیبیند. هرچند اینم مراتب داره، اگر یه عملی گاهی آشکار میشود اصلا عمل نمیبینه، اونم یه مرتبه دیگرشه که مثل المیزان که عرض کردم، مرحوم علامه، آشکار شده المیزان، چاپ شده، همه اعتنا کردن، اما وقتی که مثلا برادرشون خواب پدر رو میبینه، میگه مثلا پدر مثلا گفتن که این رو ثوابش رو به من هدیه نکرده، از این منو شریک نکرده، مگه ثوابی داشته اصلا این؟ مگه عملی بوده که مورد اعتنا باشد که ثوابی بر او بخواد مترتب باشد؟ اینم دیگه یه مرتبه عالی تری است که دیگه این در وهم من و شما نمی گنجه. اما خب خود همین که اصلا عمل نمی بینه، اصلا ثوابی نمی بینه، این خودی نمیبینه، این یه مرتبه دیگه. آشکار شدن و نشدنش هم دیگه متفاوت نیست، یعنی این خلاصه هرچی که میبینه فعل او میبیند، اینم یه مرتبه. خب بله، بعضیا عمل رو آشکار میکنن از جهت اینکه سنت گذاری بشه، خودش خوبه. به ما گفتن که سعی بکنید که انسان باقی میماند از سه طریق: یکی سنت های حسنه که باقی میگذارد، یکی باقیات صالحه که باقی، یکی فرزند است، یکی هم موقوفاتی است که ایجاد کرده، صدقات جاریه که ایجاد کرده. اینا علنی است، کاروانسرا ساخته، مسجد ساخته، نمیدونم مدرسه ساخته، بیمارستان ساخته، یا خلاصه فرزندان صالحی رو باقی گذاشته، یا در واقع سنت حسنه ای رو گذاشته که مردم بهش اقتدا میکنن. اینا علنی هم هست، اما اینها سرور این به خاطر این است که حکم خدا احیا شده، سرور این به خاطر این است که مردم به سمت خدا شوق پیدا کردن، لذا اینم خیلی خوبه و این سنت گذاری هم تشویق شده، تایید شده. ولی در کنار این حتما باید انسان اعمال خفایی هم داشته باشد. گفتن حتما سنت های علنی بگذارید، کارا اینجوری بکنید، اما قانع به این نباشید. در کنار این سعی بکنید به خاطر اون جهت وجودیتون که بالا بره حتما مراتب دیگه هم داشته. این تو مرتبه ریاء در چی بود؟ عبادت بود. اما ریاء در اطوار دیگر که اعمال انسان باشد، من دیگه اینا رو به سرعت بخونم که به اعمال عبودی بر نمیگردد. مثال زده ایشون: خود را نحیف و ضعیف نشان دادن تا دیگران او را اهل مجاهدت و ریاضت ببینن، یعنی افتاده، شکسته، تا دیگران اهل ریاضت ببینن. این کم نیست، خدا انسان رو حفظ بکند. سر و صورت و وضع ظاهری و شار و محاسش رو جوری نشون بده که این اهل سلوک هست. اینم خلاصه آرایش سر و صورت به نحوی که اهل سلوک ببینن. هنگام راه رفتن با هیئت خاص و با وقار خاصی راه بره، سر خود رو به پای میزه، به این ور اون ور اصلا نگاه نمی کنه. نه این بد باشه ها، اما به خاطر چی؟ جلو دیگران یا تنهایی؟ تو یه جایی که میشناسن یا یه جایی که نمیشناسن آدم رو؟ دقت میکنید؟ بین مریدا یا بین مبغضین و اونایی که دشمنن، هر کدوم اینا یه حالی داره دیگه. اثر سجده رو تو پیشانی نمایان کردن که کاری بکند که این نمایان بشه. هنگام صحبت چشمشو پایین میندازه، سرشو بلند نمیکنه، با آرامی و خیلی در حقیقت دیگه معلومه دیگه، اینجوری سخن میگه که یا سکوت میکند که آنچنان سکوت میکند که همه میبینن که به زور حرف میزند. باید خیلی تایبه یک میگن عجبی اصلا اهل هیچ تعلقی به دنیا نیست، کم حرف زدن مثلا، به طوری که اینا دیگه همه تصنعیشه دیگه، که یعنی همه میگن اینقدر تو حالت مثلا ارتباطه، همین مقدار هم خودش رو نمیخواد جدا کنه از اون حالت. ببین اینا مقابله، کاملا حالتهای واقعیه، یعنی اداس همش. اینا خیلی سخته. میگه وقتی به منکرات و معاصی میرسه جیغ و داد و هوارش بلند میشه، جوری که همه فکر میکنن ببین این که اینجا اینجوره، تو اون روابط تنهایی با خداش چه خبره، اینجور نسبت به حکم خدا این قیوره، اونجا چه خبره. بعد دیگه البته میگه حواسمون باشه که هر کسی اینا رو دیدیم از کسی تخطئه نکنیم، بگیم که پس این معلوم شه، نه، اهل حقایق هم اینا رو دارن، اما اینا ادای اونهاست، لذا ممکن است اهل حقایق باشن. ما نباید ذهنمون زودی به نسبت کسی که اینها رو دارد چکار بکنه، به سمت تظاهر برود. بعد ایشون میفرماید که البته حالا نشون میده که باید با تضرع انسان خودش رو از ریا نجات بده، تضرع به سوی خدا در همه حالی، از خدا بخواد که از مراتب ریا او رو حفظ بکند، توسل به حضرات معصومین داشته باشد، بخواد که اونها شفاعتش بکنن در اعمال تا او مبتلا به ریا نشود. دوم، سوم این است که مجاهده کند در جلوگیری از ریا، یعنی احساس کند خود ریا مجاهده میخواد، غیر از عمل که مجاهده میخواد انجامش، مبتلا به ریا نشدن در عمل هم چی میخواد؟ مجاهده در عمل میخواد. نکته این است که سعی بکنیم انگوش نما نشیم، یعنی کسی که داره عمل انجام میده جوری انجام بدهد که سعی کنه انگوش نما نشه. این انگوش نما نشدن یعنی تو بین دوستان و آشنایان و فامیل و اینا جوری نباشد که همه میگن خب این اهل عرفانه، این داره عرفان دود میکند، خلاص حالا امروزی ها میگن اهل عرفان است، یا میگن این دیگه اهل مراقبه است. این زبان زد شدن و انگوش نما شدن از بد، لذا جزو در حقیقت مضرترین حالت ها تو وجود انسان تو بین دوستان این است که انسان به این مشهور بشود، جوری بشود که تو گفتارش، رفتارش، حالاتش اینجوری آدم باید قدرت داشته باشه اینها رو در خودش هضم بکند و آشکار نشود، داشته باشد ولی آشکار نشود. این قدرت هضم مهم است. کسی که قدرت هضم داشته باشه زود آشکار بشه، این زمین میخوره. انگشت نما شدن تو هر جایی زمین خوردن رو خیلی سرعت دارد. بعد دارد که عیسی از حضرت عیسی علیه السلام اینو نقل کرده، اذا صام احدکم فلیدهن رأسه، اگر یه موقع کسی روزه گیره، حضرت عیسی میفرماید موهاشو چرب کنه، سرش رو چرب کند، موهاش رو شانه بکند و چشم رو سرمه بکشد، تا چی بشه؟ ضعیف نشون داده نشه، بیحال نشون داده نشه، با نشاط دیده. کسی نفهمه روزه است، کسی نمیفهمه روزه است. یعنی کسی که یعنی روزه گرفتیم دیگه، حالا دیگه آب بیارن، حالا مثلا یه دادم یه تونش هم از هر روزی خورده شلتر بشه، باز سعی کنه اون روزش از هر روزش سفتر باشه. که حضرت میفرمان موش و شانه بکند، روغن مالی به سرش بکند، براق نشاط پیدا بکند، سربه به چشمش بکشه. نمیگه عطر بزنه ها، که میگه اولا عطر مکروه تو روز، میگه نه یه کاری بکند که از حالتهای دیگه چی باشد این حالتش. خب اینم خلاصه یکی. اما حالا از اینجا تازه حواسمونم باشد، یه نکته دیگری هم که مهم است، شیطان اگر چون دنبال این است که ما ترک عبادت بکنیم، شیطان قصد اولیش ترک عبادته، منتها از چه راهی میتونه ترک عبادت رو برای مؤمنین ایجاد کند؟ توهم ریا. اینم از اون هیلا، یعنی شیطان هر وریش بندازید در مقابله با ماست، میخوای ترک ریا کنی، میگه ترک ریا به ترک عبادت، میگه تو که هر کاری میکنی بالاخره یک ایناتوش هست، درسته؟ پس فلشکوری بهتره. میگه تا این تو ذهنت خطور کرد که پس ولش، به جای این که بگه اگر هر کدوم از این هست پس مجاهده کن تا کم کم اینا رو ترک بکنی، اینها رو دور بکنی، میگه ولش کن اصلا، عبادت رو ترک کن حالا که اینجوریه. اینم در حقیقت یه حیله دیگری از شیطان است که اصل مقصودش محقق میشود. ریا کردن اصل مقصود شیطان نیست، بلکه ترک عمل اصل مقصود شیطان است. لذا ریا کردن رو بهانه می کند ابتداعا تا به اون برسد. اگر توانست از اول گفت ترک کن که ترک کردی که به مقصود اصلیش رسیدی، اگر نتوانست از راه چی پیش میاد؟ ریا، تا تو رو مبتلا به ریا بکند، بعد بگه عمل ریایی که فایده ندارد، بعد خب ترکش بکنی عمل رو، برسیده به باز با یه دوری رسیده به مقصود اصلیش. پس حواسمون باشد، اینم وسواس شیطان است. باید به شیطان گفتش که ترک عمل چاره کار نیست، چاره کار چیه؟ مجاهده در اصلاح این است که از ریا. لذا اگر دیدید به ترک عمل میگه شما رو دستور میده، معلومه اینم خودش جزوه چی هستش؟ جزوه این، جزوه اون ظریف در این حیله های شیطان است که اینم خیلی از مؤمنین بهش مبتلا میشن، که به خاطر اینکه حالا عملت ریایی است، پس اصل عمل رو ترک بکن، چون ریا رو بذاری کنار، اینجوری این موضوع رو پاک میکند. به جای اینکه بگه مجاهده کن تا این اصلاح بشود، میگه نه اصلا بذارش کنار، حالا که اینجوری ریا، این میگه این مقصود اصلی شیطان است. این یه نکته. حالا از اینجا بحث تازه رسیدیم به این مرحله ریا بود و مقابله با ریا و شنا، چون تا نشناسیم ریا رو نمیتونیم باش مقابله کنیم، تا مراحلش و مراتبش رو نشناسیم نمیتونیم باش مقابله بکنیم، بدونیم تو کدوم مرتبه ایم، چه کار باید بکنیم، درسته؟ ظرافتش رو که اینقدر گفته شد، اما میفرمایند از اینجا مقابل ریا میشه اخلاص، مراتب اخلاص حالا از اینجا در کار میاد که اجتناب از ریا و تحقق اخلاص مراتب سیر الالحق است. ریا مراتب سیر در چی بود؟ شیطان و شیطنت و مقابله با خدا بود. اما اخلاص میشه مراتب چی؟ سیر به سوی خدا و جدا شدن از ماسوا الله. اینجا البته خود اخلاص منزلهایی دارد، عبودیت بدون اخلاص معنا ندارد. حقیقت عبودیت اخلاصه، حقیقت عبودیت اخلاصه. لذا بحث اخلاص که پیش میاد دیگه هول شدیم. آیاتی که در اینجا ذکر میکنم، من یه آیه شو هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین. هو الحی، هو الحی نشون میده که در اخلاص توجه به اسم حی حق خیلی دخیل است. در ایجاد اخلاص توجه به اسم حی حق خیلی دخیل است. از آن شد این هو الحی خیلی دخیله در اینجا. هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین، این اسم که در تلیعه آیه آمده که هوالحی، نشون میده توجه به اسم حی مطلق، مراقبه اسم حی انسان رو در رسیدن مراتب اخلاص خیلی کمک میکند که خدا رو انسان حی مطلق ببیند. اگر حی مطلق دید، بقیه دیگه جایی برای حیات دیگری نمیماند تا انسان به خاطر اون حیات بخواد قدمی بردارد. این حی مطلق است، حیات مطلق اوست که در حقیقت اینجا در مراتب اخلاص اون هویت غیبیه حیه انسان رو سوق میدهد که اگر اینجوری شد بقیه حیات ها میشن ظهور این. هر جا حیاتی میبیند، این حیاتو چی میبینه دیگه؟ ظهور او میبیند، نه مقابل او که بخواد به خاطر اونها کاری بکند. اگر هم در مقابل دیگران کاری میکند، به خاطر اوست نه به خاطر اینها، چون حی مطلق رو او دیده. که این یکی از بحث هایی است که خیلی در حقیقت زیباست و جای باز شدن دارد، که بد دارد که اخلاص به نیت برمیگردد. حقیقت مراتب اخلاص به مراتب نیته. عالم نیت هم که امروز میخواستیم تازه اینا رو مقدمه کنیم برسیم به عالم نیت. عالم نیت یه عالم عظیمی است که هیچ حد و حصری ندارد. اسمش رو عمدن گذاشتیم عالم نیت. انسان یه عالم عمل دارد. عالم عمل، عمل انسان محدودیت های مسائل عالم ماده در کار است. من نماز مثلا وقت نماز، امکان نماز، شرایط اینا، زنده بودن نمیدونم، به علم داشتن، به هوش بودن، ناسی نبودن، اینا همه شرایطی که یه نمازی محقق بشود. درسته؟ عالم نیت عظیمتر از این حرف هست. تو یک لحظهش میشود مراتبی سرکتی غیر قابل قیاس است. بعد ایشون شروع میکند که میترسم که اینجوری چی بشه؟ عالم نیت رو خرابش بکنیم، حیفش بکنیم. بله، آره دیگه، این با 5 دقیقه درست نمیشه. آره، یه عالم نیته. بله دیگه، همون من نیت کردم، شما هم تو عالم نیت. بله، حالا اگر دوستان سوالی دارن تو این 2-3 دقیقه دیگه، این رو اگر تونستیم فردا مقدمه بر بحث چیزی که میخوایم اینو عرض میکنیم، بعد انشالله که حریم بحث، چون آدم نسبت بحث هم باید غیور باشه، هر بحثی رو ضایع هم نکنه. این ضایع کردنش خودش عکس العمل منفی برای انسان دارد. بله، مقابله با چی؟ عرض کردم که همین اخلاص، مراتب اخلاصه، که مراتب اخلاص برمیگرده به اینکه خدا رو انسان کار ببیند. هر چقدر معرفتش به خدا انسان بیشتر بشود، تو عظمت وجودش رو بهتر باور کنه، مثل هوالحی که الان عرض کردیم، اون ریاء خفی خنده‌دارتر میشه برای انسان. بله دیگه، یکی از اسمایی که داخل هوالحی یکیشه، البته مراتب دارد. انسان خودش باید توجه بکنه، اگر فهمید همین مقدار که دیگران براش مهمن، بفهمه که چقدر ساقط میشه. امام این رو خیلی خوب، امام این رو خوب داره. یعنی تو 40 حدیث حتما رجوع کنید، این جواب میده که چطور از اون مراتب ریاء خفی انسان چیکار بکنه، چقدر اونجا زشت بودنش رو امام با یه خطابهایی بیان کرده. حتما دوستان رجوع بکنن این زشت بودن اون آشکار بشه تا انسان جدا بشه ازش. بله، اگر ببینید شیب مسئله ملایم باشد، شیب مسئله، مثلا انسانی که هر میشسته تو جمع همه حرافی میکرده، میگفته، میخنده، یه دفعه فردا چیکار بکنه؟ این سکوت بکنه. خب دیگه این معلوم میشه که این اهل سلوک شده، همه میگن به به. اما اگر کم کم این کارو شروع کرد به طوری که محسوس نباشه، سیر خلقت اینجوریست، در مدتی که داره شیب و طی میکند حرف به اصطلاح بد نمیزند، اما سیرش رو جوری قرار داده هم نفس انسان نسبت به شیب ملایم خاضع تر است، این بهتر جا میگیره توش و میماند، نسبت به شک مقاومه، و لذا به ما گفتن که مثل اسب چموش نفس، باید آرام آرام نزدیکش بشید. کسی که یه دفعه تصمیم میگیره، یه دفعه میخواد کار انجام بده بدون شیب، این معمولا موفق نمیشه. شیب ملایم عرض کردیم تو خوردن، خوابیدن، حرف زدن، تمام اینا، اون شیب ملایم اگر باشه هیچ کم نمیفهمه، هیچ کم نمیفهمه، نفس هم خلاصه نمیفهمه، حتی از سر نفس هم که درونه کلا میره، چه برسه که نفس دیگه چشمای دیگه. راهش این است. بله بله، اون جایی که ریایش شرکش جلی بوده با همون سه شرط ستای اول. چی بودش؟ بله. نه، گناه رو ریاان ترک کردن عیبی ندارد، یعنی خدای تعالی بر او اجرم قائل است که چون جلو چشم دیگران، اصلا یکی از تقوا همین است که خدا یه مرتبه تقوا این است که چون دیگران میبینن من انجام نمیدم، اصلا این خودش یک رعایت محضر است که بالاخره از این میتونه انسان به سمت خدا حرکت بکنه، چون دیگران میبینن نمیره، بعد میگن همین رو اگه ملکه بشه تو وجودش بعد بفهمه خدا حاضر و ناظر است، بفهمه این رو یواش یواش میتونه بگه پس اگر جلوی اینها من نمیکردم پس جلوی اونها چی؟ پس خود این رو خدا چی قرار داده؟ یزا به ما گفتن اگر کسی اهل نعوذ بالله گناست تو خفا سعی کنه تو خفا نباشد، خلوت کمتر داشته باشد، بیشتر حالت چی بشه به اصطلاح این حذر بکن، لذا گناه در جلو دیگران انجام ندادن ممدوح، اشکالی ندارد، هر چند کسی که ملکه ترک گناه درش ایجاد بشه در خفا و علن این اولا و افضل است قطعا، ولی او رو سکوی حرکت قرار دادن. یعنی اگر مجبور شده قبلا اگر ایجاد کرده که تو چشم بقیه چیزی جلوه کرده، حالا میخواد اون از چشم خارج بشه، اونم راهش اینجوری است که سلب کنه که خودش یه دروغی بشه، چون این خلاف ریز میشه، باید جوری بکند که روابط اجتماعیش جوری شکل گرفته باشد که این توهم ایجاد نشه. سلب کردن هم خودش یه چی میشه، میلش هست ولی میخواد سلب کنه، اینم یه نحوه کذب میشود، راهش اینجوری نیست، راهش باید با تعادل در عمل باشد، جدا شدن باید متعادل باشد، نه جدا شدن انفرادی بلکه جدا شدن کمالی به سوی حق در اینکه با بقیه هست. لذا اگر طریق درست انجام بشه هیچگاه این آفتها تو وسط راه، این آفتهای اینجوری پیش نمیاد. انشالله خدای تبارک و تعالی ما رو از تمام مراتب ریا محفوظ بدارد و ما رو به تمام مراتب اخلاص متحقق بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.